رضایی عزیز، سلام به
سلامت
همه
باشی.
رفقای ماه که صدای ما رو هر کجای ایران عزیز که هستن میشنوند. اجازه بده که عید عزیز شعبان رو به همگان گوباراباد بگم، ولادت حضرت موعود رو و همینطور پیشاپیش فرارسیدن نوروز رو. امیدوارم که همه ما فرصت بکنیم و درگیر تحولی تازه باشیم.
انشالله ما هم این روزها رو به شما آقای شهرزاد تبریک و تهنیت عرض میکنیم. جاتون توی برنامه خیلی خالی، البته به صورت حضوری. انشالله بعد از عید باز هم در خدمت شما باشیم. شهاب جون، از اکران نوروزی شروع بکنیم که لیستش و تهیه لیستش و نامهایی که انتخاب شد خیلی جنجال به پا کرد. از اینجا وارد بحث بشیم تا انشالله برسیم به موقعیت مهدی و فروشش.
ببین، همچنان که در مورد جشنواره چهلم شوربختانه شفاف سازی نشد، در مورد اون همه حواشی و غیر حرفه‌ای گری در برگزاری جشنواره، در مورد داوری، در مورد برگزاری آیین پایانی و لو رفتن آرا، یعنی تا آخرین لحظه شفاف سازی نشد و این ابهام ها باقی موند. این مسئله و غیر شفاف بودن در مورد اکران نوروزی هم ادامه پیدا کرد، یعنی مدیریت غیر شفاف غیر شفافه. یعنی الان شما نگاه بکنید به این که ببینید چرا ناگهان یک فیلم میاد توی فهرست، ناگهان از فهرست خارج میشه، یک صنف یک چیزی میگه، یک جا دیگه یک حرفی میزنه.
چرا با یه کارگردان اینجوری برخورد میشه آقای داریوش مهرجویی؟ بعد خود ایشون یکی دو تا ویدیو میدن که
همین جان، حالا که میخواین به مسئله آشتی مخاطبان با سینما بپردازین، یه موضوعی رو بگم. سینما باید از خودش شروع بکنه. اول من معتقدم جای خانواده در این سینما خالیه. جای خانواده یعنی که فیلمی که شما دست دخترتو بگیری، دست همسرتو بگیری، دست بچه‌ها رو خانوادگی برین، احساس امنیت بکنید. واقعا خیلی کم پیش میاد که با یک چنین آثاری روبرو بشیم. حالا در یک چنین شرایطی ما نیاز به فیلمایی داریم که برای خانواده جاذبه داشته باشه، ایجاد فضای امن هم بکنه. اما پیشتر از اون مسئله‌ای که الان اهمیت خودش رو نشون میده توجه به خانواده سینماست. یعنی در دل مدیریت سینما هم باید به خانواده سینما توجه بشه.
اتمن.
در دل مدیریت فرهنگی باید به خانواده فرهنگ توجه بشه، باید به ارتش فرهنگی توجه بشه. چطور ممکنه؟ ما تو همین برنامه گفتیم، انتقاد کردیم، گفتیم رفقا شما میایین به یک رقاص فضای مجازی پروانه ساخت فیلم میدین، پروانه کارگردانی میدین. ما همون زمان احساس کردیم که باید نگران باشیم برای یه آدمی مثل داریوش مهرجویی که او هم کارگردانه، این آقای رقاص هم کارگردانه. باشه، اگر این فرصت برابر رو میدهید بدهید، اما احترام پیشکسوت‌ها رو فدای حضور این نوع افراد نکنید. چه اتفاقی توی سینمای ما افتاده که الان میبینید یک بازیگر خودکشی میکنه، یک بازیگر مورد حمایت نامه سرگشاده تصویری میده و سرخوردگی خودش رو در واقع در قالب یک نامه به مخاطبانش میگه، آقای شهاب حسینی. یعنی من مثلا الان گفته میشه آقای شهاب حسینی انصراف داده است از حضور در سینما یا از بازیگری یا از هر چیز. ما نفهمیدیم، یعنی نمیدونم کسایی که فهمیدن به اونایی که نفهمیدن بگن که شهاب حسینی چی گفت. اگر قرار یک کسی با سینما خداحافظی بکنه یا با بازیگری، انگیزش چیه؟ همین روزها ساندرا بولاک که سال 2009 اسکار بهترین بازیگری رو دریافت میکنه اعلام کرد که من میخوام از سینما مدتی دور بشم، فاصله بگیرم، فعلا خداحافظی کنم با شما مخاطبانم. چرا؟ انگیزش خیلی روشنه همین جان.
درسته.
ساندرا بولاک میگه به خاطر خانواده، به خاطر توجه به خانوادم میخوام مدتی از این سینما دور باشم. اما بازیگر محبوب این سینما میاد میگه به خاطر اینکه من احساس میکنم بهتر از همه هستم، یا به خاطر اینکه من دچار یأس و سرخوردگی شدم، یا از فرط توجه خیلی زیاد میخوام این کارو بکنم، یا از لج فولاد کیمیایی. یعنی دغدغه ها رو ببینید. از اون طرف داریوش مهرجویی گلایه داره، از اون طرف مهدویان گلایه داره، از اون طرف مسعود کیمیایی احساس امنیت نمیکنه برای داوری فیلمش در جشنواره.
جشنواره گلایه هاست. بله.
این چه مدیریت سینماییه؟ شما اصلا توجه به خانواده سینما ندارید. به هر طرف که نگاه بکنید یک کسی نالانه. یک کسی از این سینما، از مهدویان گرفته تا کیمیایی و مهرجویی، اصلا به تفکرشون هم کاری نداشته باشید. هر کدام از یک بازیگر خودکشی میکنه، یک بازیگر با یک ویدیو خودکشی میکنه.
بله.
یعنی نشون میده که مدیریت سینما به جای اینکه حواسش صرف توجه به خانواده سینما و به درون سینما و به ارتش فرهنگی بشه، توجهش به این وزیر و اون وکیل و دیدار خصوصی با این آقای وزیر رو توی فارابی و نمایش خصوصی با فلان کس و فلان
خدمات فرمایشی. آره.
درست. یعنی شما معلومه میخوای برای وزیر شدن فردا تو، برای قدرت گرفتن فردا کار بکنی تا برای خدمت به این سینما. اینا مسائلی است که بحران سازی میکنه و ارتش فرهنگی ما رو پراکنده میکنه. تو همه حوزه‌های فرهنگی باید دقت بکنی.
حتما همینطوره.
چرا این اتفاق افتاده؟ چرا در هر گرایشی، در هر جا که نگاه میکنی، هم موافقین هم مخالفین یک تفکر به یه بنبستی گیر افتادن، همه دچار یه گرفتاری شدن، همه از بی تدبیری در مدیریت فرهنگی خبر میده. و امروز باید این هشدار رو بدیم. امروز پیام شهاب حسینی الهام بخش است برای ما. این بی تدبیری در شما الان ببینید توی این اکران نوروزی، یه فیلمی مثل روز صفر، فیلم ارزشمند، یه فیلمی مثل موقعیت مهدی، فیلم ارزشمند، این دوتاشون فیلمای دولتی هستن. این مال سیما فیلم و تلویزیون و اون مال
اتفاقا شهاب جان میخواستم ازت بپرسم که توی انتخاب ها و این لیستی که برای اکران نوروزی دادن، همه سلیقه ها و همه ژانر مخاطبان در نظر گرفته شده؟ همچین برآوردی میشه کرد از این لیست؟
نشده همین جان، همینو میخوام به شما بگم. الان من به نظر من فیلم موقعیت مهدی و فیلم روز صفر دوتاشون فیلمایی هستن که کاملا بودجه و سرمایه دولتی گرفتن، حالا از مراکز و نهادهای مختلف. دوتاشون یک ماموریت دارن، دوتاشون فیلم راهبردی هستن. یعنی مدیر تدبیرگر میتونست یکی از این فیلم‌ها رو بذاره. ولی شما ببینید مثلا الان توی جامعه سینما گفته میشود لامینور مهرجویی کنار گذاشته شده به خاطر سگبند. یعنی مدیریت این سینما رسما به ابتذال رسمیت داده.
یه جورای تعطیله.
بیشترین پرده های سینما رو به ابتذال داده تو این سالها. بگردین دنبال این مافیا، لامینور کنار گذاشته میشه، سگبند جاش میاد. چون سالهاست که مافیا نفوذ کرده در بدنه سازمان سینمایی، به ابتذال رسمیت داده. توی بدنه مدیریت موسیقی هم این کار کرده. الان مدیریت موسیقی ما 6 ماه رو هواست. رئیس جمهور عوض شد، دولت عوض شد، وزیر عوض شد. 6 ماه شما یه نفر رو فرستادیم یه جای دیگه از مدیریت، مدیر کل موسیقی رها کردیم. به طور کلی اون ابتذالی که بوده بیشتر و بیشتر ادامه پیدا کرده.
درسته. بله.
در همه حوزه‌های دیگر این موضوع قابل بررسیه. مافیا، ردپای مافیایی که توی بدنه مدیریت فرهنگ نفوذ پیدا کرده، به ابتذال رسمیت داده. چه تو کنسرت موسیقی، چه وقتی که فیلم مبتذل فرصت پیدا میکنه رو پرده سینما بیاد، بیشترین سینماها رو میگیره، بیشترین پرده ها رو میگیره به قیمت رنجیده شدن یک سینماگر موج نوساز.
درسته.
مثل داروش مهرجویی، یک پیر این سینما. بله. رو اصلا خب شما
راه و هم کلام خواهیم بود.
در روزهای پایانی اسفند ماه و در طی یک نشستی با حضور مالکان سالن‌های سینما که در موزه سینمای ایران برگزار شد، در خصوص مشکلات سالن‌دارها گفته شد. موضوعاتی که در جهت رونق بخشیدن به سینمای ایران میتونه مورد توجه قرار بگیره. در حاشیه این مراسم از مهندس مجید مسجی نیز تقدیر شد. ایشون یکی از مدیرانی هستند که در طی سال‌های فعالیتشون نقش مهمی در نوسازی و تجهیز سالن‌های سینما داشتن. آقای مهندس، هرچند از اون روزهای مدیریت شما میگذرد، اما من میخوام بپرسم ازتون که اصلا این سالن‌هایی که الان داره ساخته میشه چقدر به اون استانداردهای سالن سازی نزدیک هستن و فکر میکنید هنوز چه کمبودهایی در این بخش وجود داره؟
ببینید، در جهت خود سالن‌ها استاندارداش خیلی بهتر شده. از جهت وضعیت نمایش، صوت و تصویر، متوجه کمیت خب خیلی فاصله داریم ما، یعنی ما الان نزدیک مثلا 120 هزار نفری یه دونه سالن داریم، در حالی که خب این عدد تو خیلی از کشورها بین 10 هزار تا 50 هزار نفر یک سالونه. بنابراین به نظر میرسه که سالونها حداقل تعدادی که الان هست باید یه چیز حدود 3 برابر بشه. از این جهت خب کار خیلی زیادی میطلبه. منتها مشکلی که ما وجود داره بحث اکران فیلم هاست، یعنی فیلم هایی که مردم دوست داشته باشن و به اصطلاح به سینما مراجعه بکنن، این فیلم ها تعدادش کمه. خیلی از این فیلم ها فیلم هایی است که خیلی مردم علاقه ندارن ببیننشون و اینا توی اکران شکست میخورن و فضای اکران رو در واقع اشغال میکنن. بنابراین همزمان با افزایش تعداد سالن ها حتما باید ما وضعیت اکران و سوژه فیلم ها اینا رو بهش توجه زیاد داشته باشیم، چون الان با توجه به حوزه های دیگه مثل نمایش خانگی و غیره انتخاب های زیادی مردم دارن، به این سادگی دیگه سینما نمیان. حتما باید محتوایی که تو سینما نمایش داده میشه انقدر جذاب باشه که مردم بیان. امیدوارم که این اتفاق بیفته. سینما به نظرم یک جاییست که مردم آرزوهاشون رو میبینن، بنابراین شاید یه جور سرزمین رویاهای مردم باشه. این احساس رو حالا من از این جهت عرض میکنم که نشستن تو سالن و تماشای فیلم اصولا با هیچ کدوم از تجربه دیگه قابل مقایسه نیست، یعنی حتما باید این تجربه رو مردم بکنه. اینه که امیدوارم مردم بیشتر بیان سینما.
در خصوص موضوع نمایش فیلم ها و برنامه‌ریزی های صورت گرفته در این زمینه با آقای یزدان عشیری مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی صحبت کردم.
خب یکی از دغدغه‌ها و یکی از چالش‌هایی که سازمان داره برنامه‌ریزی برای اکران فیلم‌هایی است که به نوعی تو صف قرار گرفتن و با انباشتگی این فیلم‌ها روبرو هستیم. خوشبختانه حالا یه مقاطعی کرونا اجازه داد تو ماه‌های اخیر تعدادی از این فیلم‌ها اکران بشه و می‌بینیم که از یه آمار نسبتاً فروش خوبی هم مواجه شده. حالا هوای سینما تقریباً بهتر شده، استقبال و همراهی مردم، حتی جشنواره‌ها هم کمک کرده بود، به خصوص جشنواره فیلم فجر. الان هم همین نگاه وجود داره سازمان که بتونه حالا با اکران‌های نوروزی که انشالله معمولا یک نقطه شروعی برای یه چشمانداز امیدبخش‌تر رو میتونه نوید بده، ما شاهد اکران‌های خوبی باشیم.
آماری دارین الان حدوداً چه تعداد فیلم در نوبت اکران هستن؟
با توجه به فیلم‌هایی که از جشنواره فجر اضافه شده و فیلم‌هایی که از قبل بوده بالغ بر 150 فیلم ما پشت در واقع در اکران قرار داره. خب بخشی از این بار تو چرخه اکران قرار گرفته، ولی بخش عمده در واقع پیش رو هست و فکر می‌کنم حالا حتی اگر آثار جدید هم به این آمار اضافه نشه، ما همچنان با چالش جدی در حوزه اکران با محدودیت و گنجایش ظرفیت سالن‌های سینما روبرو هستیم.
یک آماری در مراسم تقدیر از مالکان سینما در موزه سینما اعلام شد و اونم این که در بعضی از شهرها شاید زیر 1% مخاطب سینما هستند. آیا برنامه‌های تشویقی برای شهرهای مختلف ایران وجود داره که به هر حال برای تماشای فیلم‌ها در سالن‌های سینما حضور بیشتری باشه؟
استقبال خانواده‌ها و مخاطبان از فیلم ها و سالن های سینما نیاز به آسیب شناسی و در واقع کالبد شکافی ما داریم تو بحث مخاطب شناسی و ظرفیت سنجی مخاطبان سینما. فقط به بسته های تشویقی مربوط نمیشه، حتی شاید به ضریب اشغال و ظرفیت سالن های سینمایی هم مربوط نشه. یه بخشی از این ماجرا به مؤلفه های محتوایی و ساختارهای کیفی خود آثار و فیلم ها هست که میتونه پاسخگو باشه. یعنی ما با یک مجموعه از عوامل و شرایط روبرو هستیم که همه اینا باید دست به دست هم بدن تا سینما ایران رو از وضعیت انسداد مخاطبی که ایجاد شده بیرون بیاره. اینم از آن داریم که به لحاظ توسعه زیر ساخت ها ما به شدت ناگزیریم که به سمت افزایش سالن های سینما و تقویت زیر ساخت های سینمایی بریم، چون به نسبت جمعیت ما 85 میلیون جمعیت ما از 300 خوردی سالن سینما برخوردار هستیم، در حالی که طبق شاخص های جهانی شاید از هر 10,000 نفر جمعیت در واقع باید یه سالن سینما پیش می‌ری بشه تو شهرها. این آمار در ایران از هر 250 تا 300 هزار نفر هست. با اینکه از پیشینه غنی محتوایی و نیرو انسانی فیلمساز برخوردار است، آمار مخاطبای ما در خوشبینانه ترین شکل 6 میلیون نفر تا 12 میلیون نفره از جمعیت 85 میلیونی. یه بخشی از این شاید به محتواهایی است که طی این سالها تو روند تولیدات آسیب شناسی نشده و بر اساس سلایق به در واقع مطالبات جامعه به طیف‌های مختلف مردم صورت نگرفته. به همین خاطر ما تو همه زمینه‌ها نیاز به ظرفیت سنجی و نیاز سنجی داریم، در ترسیم چشم‌اندازهای متوالی، در تقویت گونه‌های مختلف سینما، ام از کمدی، اکشن، ژانرهای مذهبی، تو همه گونه‌ها و کودک و نوجوان. از این رو من فکر می‌کنم حالا تو برنامه‌ها و طرح تحولی که در دوره جدید در سازمان سینمای سوی آقای دکتر خزایی مطرح شده، بخشی از این چشم‌اندازها هم آسیب‌شناسی شده و هم در واقع افق پیش رو ترسیم شده، نیازها ترسیم شده، منابع تعریف شده، مشارکت ها تعریف شده و انشالله در یک نشست خبری جمعی از طریق ایشون اعلام بشه.
انشالله که شاهد اتفاقهای خوب باشیم. در نهایت توزیع سالن های سینما در شهرستان ها الان چگونه هست به نظرتون؟ چه تعداد شهرها الان سینما ندارن اصلا؟
خوشبختانه با روندی هم که سپری کردیم، با طرحهای مکمل، با نوسازی هایی که از طریق مؤسسه سینما شهر به سازمان سینمای صورت گرفته، با حمایت های تشویقی که در دوره های گذشته هم بود و در دوره جدید به صورت جدی‌تر تو این قضیه دیده شده، این عزم راسخ و همگانی وجود داره که نسبت به توسعه ظرفیت های سالن های سینما به صورت جدی بر اساس اصل عدالت فرهنگی در واقع نگاه بشه. هم در نماینده های مجلس هست، هم در مدیران سازمان سینمایی هست و هم بخش خصوصی من احساس میکنم هست، اما به تناسب جمعیتی که ما داریم متاسفانه خیلی از شهرهای ما که از ضریب جمعیت بالای 100 هزار نفر برخوردار هستند، که شاید نزدیک به بیش از 800 شهر و تا 1000 شهر ایران باشه، همچنان از برخورداری نسبت به کمیت جمعیتش از سالن‌های استاندارد سینما برخوردار نیستن و این خیلی دردناکه.
آقای عشیر سپاسگزارم.
مرسی، خیلی ممنون.
خب گزارش تینا میرکریمی بود که در مورد سالن‌های سینما و توجه ویژه به سینمای ایران گفتگو کرده بود با چندی از اهالی سینما که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته شه. ما همچنان با شهاب شهرزاد هستیم. شهاب جان، 2 دقیقه ما تا پایان برنامه امروز زمان داریم. در مورد موقعیت مهدی، این که گفتن پشتیبانی دولتی، حمایت‌های دولتی داشت، صرفاً باعث موفقیتش شد، غیر از اون چه فاکتورایی میتونسته کمک بکنه که موقعیت مهدی به این رتبه برسه که ما در حوض نقره امروز بهش بپردازیم؟ 2 دقیقه رو در خدمت شمایی.
ببین، در مورد موقعیت مهدی امیدوارم یه فرصت مفصل‌تر صحبت
کنم.
همین تبلیغاتی که آقای فراستی یک تنه کرد برای موقعیت مهدی که به عنوان بهترین یکی از 3 تا فیلم بهتر دفاع مقدس بود، خودش برخی از مخاطبان رو ممکنه جذب بکنه، در حالی که فیلم محترمیه، نه در اون حدی که در رسانه بزرگ نمایی میشود، ویژگی‌هایی داره که قابل نقد، نقدش رو موکول بکنیم به یک زمان مفصل‌تر. اما من نگرانم در مورد گروه هنر تجربه که رئیس سازمان سینمایی اون رو منحل کرده گویا و فرستاده در زیر مجموعه مرکز گسترش سینمای مستند تجربی. باید منتظر باشیم که ببینیم اونجا چه برخوردی با این آثار میشود، سرنوشت آثاری که تجربی گرایی در اونها مطرحه. آرزو بکنیم در سال جدید که مدیریت فرهنگی در همه ابعاد، نه فقط در حوزه سینما، در همه ابعاد واقعا به خودمون بگیریم این جمله رو. توجه به خانواده اولین کاری است که ما باید بکنیم. ما خیلی وقتا نگاهمون
امیدوارم
توجه به خانواده ارتش فرهنگی رو منسجم میکنه.
بله.
و فضا رو برای تفکر باز کنیم و نقد از درون رو شروع بکنیم و جلوی ویژه‌خواری‌ها رو
انشالله
بگیریم. این آرزوی منه و امیدوارم ارتش فرهنگی در وطن فارسی روزی تحقق پیدا.
انشالله. شهاب جان خیلی متشکرم از اینکه امروز تلفنی با ما همراه بودی. انشالله بعد از سال جدید باز هم حضوری در خدمت شما هستیم. پیشاپیش سال نو رو به تو تبریک میگم. انشالله سال خوبی در پیش رو داشته باشی. با شما خداحافظی میکنم.
شما خدا نگهدار.
سلامت باشی. خیلی متشکرم که با آخرین برنامه حوزه نقره در سال 1400 هم همراه بودید. این برنامه کار مشترکی بود از زینب برومند تهیه کننده، وحیده خلصه صدا بردار و من حمیدرضا رضایی ارادتمند شما. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا هستین در پناه خداوند در امن و آسایش باشین. سال نو پیشاپیش بر شما مبارک و خداحافظ.
مجموعه کامل با بیش از هزاران طرح، رنگ و نقش، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر، بازدید از مهد فرش، نظاره ایست بر گلستانی از نقش و هنر. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران پارس، مهد فرش.
امروز روز گشت فارغ التحصیلی تخمه و پستایی که موفق شدن بهبودی شد.
بی مکس مسئله به این سادگی رو نمیتونه حلش کنه. خاک تو مکسه.
فقط پسته ها و تخمه های پرمکس میتونن بهبودی شد.
بابا 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 واقعا که شما خوش مکسی به افتخارشون.
با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. جمعاً 8 مرحله قرعه کشی. آخرین قرعه کشی 14 فروردین 1401. فرش بهشتی.
چقدر عوض شده؟ موهای قبلیش تغییر کرده.
به نظرت چیکار کرده؟
موهاتو چیکار کردی؟ چقدر تغییر کردی؟
این یه رازه. سلام، خب میدونم آرزوی همتون داشتن موی نرم بدون وز، صاف و درخشانه و یه راهی که برای محافظت و آبرسانی هم باشه.
مگه میشه؟
درسته، این همون رازه. افشانه یه موی همکاره آمارانت با 5 استاره مورینگا، آرگان، آلوورا، بادام شیرین و آووکادو متفاوت بودن رو به شما توی هر جمعی میده.
چطوری؟
افشانه یه موی همکاره آمارانت مناسب برای همه موها، یه نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمامه که بدون نیاز به آبکشی موی نرم بدون وز صاف و درخشان بهتون میده. تازه موی شما رو در برابر حرارت و آلودگی محافظت میکنه.
از کجا بخریم؟
خیلی راحت، عدد 1 رو به شماره 1644 پیامک کنید تا نرم کننده فوق‌العاده آمارانت برای شما ارسال بشه. آمارانت، یک راز زیبا.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
یکی از مسائلی که در سال 60 خودشون نشون داد همین ناهماهنگی بین بخش‌های اطلاعاتی.
روز به روز انفجارها زیادتر میشه. مشکلات اطلاعاتی کشور، امنیتی کشور زیادتر میشه. روایت حدود 6 سال یا 6 سال و نیم نظام جمهوری اسلامی فاقد سیستم اطلاعاتی باشه.
وزارت اطلاعات بیدبان و چشم بینای نظام هست.
گمنام پیروز.
گمنام پیروز.
با پیروزی انقلاب اسلامی، ساواک و دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم پهلوی منحل شدند و نیروهای مردمی در محله‌ها، کلانتری‌ها، مساجد و مراکز پیشاهنگی و کانون‌های جوانان کمیته‌های مردمی تشکیل دادند. قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
با پیروزی انقلاب اسلامی ما با سه تا مسئله مواجهیم. یک، حاکمیت نیاز به یک سیستم اطلاعاتی داره، اصلا این جزء نیاز و ملزومات هر حکومتیه. دوم، توطئه هایی که از طرف سرویس های اطلاعاتی یا عوامل غرب یا صهیونیست صورت میگیره. سوم، احزاب، گروه ها و جمعیت هایی که تعدادشون بیش از 150 گروه بود.
انقلابیون که از تشکیلات ساواک خاطره خوبی نداشتند، به لزوم راه اندازی یک سیستم امنیتی و اطلاعاتی مجزا فکر نکرده بودند. جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران:
ما از هم روزهای اول صحبت از این کردیم که آبی ما نیاز داریم به یک گروه تشکیلات اطلاعاتی، اما متاسفانه غالبا مخالف بودن، به شدت معترض بودن. گفتن آقا میخوای ساواک جدید را بندازیم؟ انقلاب شد که ما ساواک رو به هم بزنیم.
شاید اگر اوایل دهه 60 بمب‌گذاری‌ها و رخدادهای تنش‌زای مسلحانه و ترورهایی که منجر به شهادت شهید بهشتی، شهید مطهری و شهید باهنر رخ نداده بود و عده زیادی مقامات سیاسی، مذهبی و قضایی کشور به شهادت نرسیده بودند، هیچگاه نظام به صرافت راه‌اندازی وزارت اطلاعات نمی‌افتاد. آیت الله ری شهری، اولین وزیر اطلاعات:
سازمان‌های جاسوسی دنیا فرصت رو غنیمت شمردند و در همین مدت نظام اسلامی، جمهوری اسلامی، سیستم اطلاعاتی متمرکز و قوی و توانا نداشت، در نهادهای مختلف نظام رخنه کرد.
در میانه آشوب‌های سیاسی اول انقلاب، چون تمرکز و سرویس‌دهی هماهنگی وجود نداشت، نهادهای مختلف برای خود کار اطلاعاتی می‌کردند و این باعث موازی‌کاری می‌شد. جواد منصوری، اولین فرمانده سپاه پاسداران:
یکی از مسائلی که در سال 60 خودش نشون داد همین ناهماهنگی بین بخش‌های اطلاعاتی و تعارضایی که به وجود اومده بود.
قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر:
مثلا فرض کنین در مورد حزب توده دادگاه انقلاب کار میکرد، واحد اطلاعات نخست وزیری هم کار میکرد، عرض کنم ارتش هم کار میکرد.
جنگ نظامی علیه ایران توسط رژیم بعث عراق شروع میشود. پس از آزادسازی خرمشهر دشمن ضربه سختی میخورد.
فتح خرمشهر را مدیون شما برادران هستیم. پیروزیتان مبارک. چشم شما به دروازه های خرمشهر روشن برادران.
بعد از عملیات رمضان، ارتش و سپاه عملیات جدیدی را در 9 مهر ماه کلید می‌زنند. منافقین که نفوذی‌های صدام هستند، همان شب عملیات برای تضعیف روحیه مردم، بمبی را در یک کامیون به وزن 150 کیلو در میدان توپخانه تهران سر ناصر خسرو روبروی تعاونی مخابرات بارگذاری می‌کنند که باعث کشته شدن 83 نفر شهید و 800 نفر مجروح می‌شود. در بین شهدا کودکان 1 تا 5 سال هم به چشم می‌خورند. این بار پای مردم در میان است. افکار عمومی از حاکمیت امنیت می‌خواهد. آیت الله ری شهری، اولین وزیر اطلاعات، از آن روزها میگوید:
در این ماجرا بود که دیگه نظر مسئولین قطعی شد که یه تشکیلات اطلاعاتی کشور رو متمرکز کنه.
29 اردیبهشت 1362، قانون تعیین ضوابط و شرایط وزیر اطلاعات در مجلس تصویب و در شورای نگهبان هم تایید شد. طبق این قانون، وزیر باید از نظر تحصیلات دینی مجتهد باشد و از نظر تقوا، عدالت، سوابق سیاسی و مدیریتی حسن سابقه داشته باشد و عضو هیچ حزب و گروه سیاسی هم نباشد. 27 مرداد 1362 قانون تشکیل وزارت اطلاعات از تصویب مجلس می‌گذرد و بعد از اصلاحات شورای نگهبان توسط رئیس جمهور آیت الله خامنه‌ای برای اجرا به دولت وقت ابلاغ می‌شود. حالا باید اولین گزینه